بسم الله الرحمن الرحیم. عبارتی مرحوم آقا در تقریر حل اشکال دارند که توجه به اون عبارت خالی از لطف نیست. ایشان می‌فرماید که در حدیث حجب، حجب هر شیء عبارت است از خفاء اون شیء. و خفا یک مسئله است، ما به الخفا یک مسئله دیگری است. خفاء الذی وراء الجدار عبارت است از حجب اون شیئی که در ورای جدار است، ولی ما به الخفا جدار است. حجب یک مسئله از انسان این خفاء اون مسئله است، اما ما به الخفا ممکن است که انسان باشد، اون علت برای خفا. پس بنابراین حجب که عبارت است از خفا، یه وقت به نفس شیء تعلق میگیرد، مانند خفایی که مترتب است بر اشیاء از نظر انسان. یه وقتی حجب و اون خفا به علم تعلق میگیرد، چطور این که در این روایت دارد ما حجب الله علمه، یعنی جهل به علم تعلق گرفته است و خفا به علم تعلق گرفته است، نه خفا به نفس و شی. به عبارت دیگر علم در اون شخص محقق است، ولی او عالم به اون علم نیست، نسیان اون علم خود را کرده است. گاهگاهی ممکن است انسان نسبت به یک امری عالم باشه، ولی علم به علم نداشته باشه. فرض کنید که در علم حضوری، خب انسان چه بسا ممکن است علم به علم نداشته باشه، ولی نفس علم حضوری در همه افراد محققه. یه شعرم که خوب داره که میگه آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدارش نمایید که بس خفته نماند. یعنی در اینجا علم به علم ندارد، جهل به علم دارد. پس در اینجا در این عرض می شود که موقع مشخص می شود که آن از می شود که شبهه مربوط می شود به مواردی که شخص نسبت به اون شبهه عالم است، الا اینکه نسیان علم خود را کرده است، ناسی نسبت به علم است. ولی ایشون می فرمایند معنا ندارد که روایت منحصر در این مورد باشه که ما حجب الله علمه، یعنی در مواردی که مکلف عالم به احکام است، ولیکن در اون مورد چیست؟ نسیان کرده. وقتی که نسیان بکند و از روی نسیان، نسیان به علم یک عملی را انجام بدهد، در این صورت هوا موضوع ننهم. مثل که من عالم به حرمت این از می شود که مایع هستم، عالم بودم ولی الان نسیان میکنم، فرض کنین که شرب این مایع رو میکنم، من عالم به حرمت لحم ارنب بودم ولی نسیان میکنم و اکل لحم ارنب میکنم، من عالم به حرمت شرب توتون بودم ولی نسیان میکنم و شرب توتون میکنم، در مواردی که فقط نسیان مترتب است در اون موارد این روایت ناظره و این هم خلافه. سلام علیکم. به جهت اینکه این یه مورد، مورد بسیار نادر هست نسبت به موارد شبهه که انسان اصل حکم را عالم است منتها در مقام عمل نسبت به او نسیان می کند، حتی اگر اصل حکم را هم عالم باشه اما در موضوع نسبت به موضوع از این چیز باشه، این جهل داشته باشه، این مورد رو شامل نمیشه، به خاطر این است که جهل به موضوع در این روایت که اخذ نشده است، جهل به علم به حکم در این روایت در اینجا اخذ شده. پس بنابراین این روایت اختصاص پیدا می کند به موارد نادر شبهاتی که مکلف عالم است و این چیز شده و این صحیح نیست. خیلی مورد، مورد نادره که این روایت منحصر باشه به افراد نادری از شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. پس بنابراین منظور از این روایت در اینجا عد می شود که شامل این ما حجب الله علمه، این در اینجا منظور نفس معلوم است، نفس معلوم در اینجا باید مد نظر باشه، یعنی کل معلوم از می شود که یحجب عن الانسان به واسطه، اما به واسطه نسیان او به واسطه عدم العلم به، به فقدان دلیل او تعارض دلیل و اجماع دلیل، یا فرض کنید که جهل به معلوم به واسطه شبهات موضوعی، تمام اینها داخل در ما عرض می شود که تحت این روایت ما حجب الله داخل تحت این خواهد شد. خب این عرض می شود که مطلبی که خب ایشون فرمودن، مطلبی که در اینجا به نظر می رسد این است که این مسئله که حج به علم تعلق بگیرد، این خلاف اصلا ظهور این روایت حجب است. یعنی صرف نظر از این که حالا مورد، مورد نادر است اگر ما حجب را متعلق به علم بکنیم و فقط اختصاص به موارد نسیان در اینجا دارد، اگر نه اصلا اختصاص به موارد نسیان نداشت بلکه کلیت داشت، این ما حجب الله علمه یا ما حجب الله هر دو یکیست. چون در اینجا نفس علم، علم عبارت هست از اون جنبه نفسانی که عبارت هست از کیف نفسانی، و علم در اینجا به معنای معلوم است، معلومم معلومه به ذات است، اون چه که حاجب از معلومه به ذات بشود یعنی حاجب از نفس اون معلوم خارجی بشود، این معنا معنای علم است. اون بحث از می شود که عدم علم به علم، اون یه مطلب بسیار بعید از سیاق از می شود که ظهورات کلام است و احتیاج به یک قرینه و دلیل بسیار قوی دارد تا اینکه در یک کلامی متکلم بخواد اون مسئله جهل به علم را بخواد در اونجا مطرح کنه. اما اگر بر حسب ظهور عادی و انسباق عادی کلامی را بگوید، بگوید که این مسئله از شما مخفی مانده است، یا بگوید علم این مسئله از شما مخفی مانده است، هر دو یکی، چه فرق میکنه؟ بگم که شما نسبت به این مطلب جاهلید، یا بگم شما جهل به علم به این مطلب دارید، هر دو مطلب یکیست، اصلا تفاوتی دیگه در اینجا اصلا در اینجا نداره. پس از بیان این مطلب، به این حد می شود که مسئله به اصطلاح ما به اصطلاح می رسیم که به اصطلاح ایشون این نکته را می فرمایند که بنابراین هیچ شکی نیست در این که روایت حجب هم شامل مواردی می شود که اون موارد ثبوت فعلی پیدا کرده است به واسطه فرض کنید که اخفاء ظالمین و هم شامل احکام انشائی می شود بلا شک ولا شبهه، یعنی احکام انشائی که اون احکام انشائی ثبوت فعلی پیدا نکرده است بلکه در مقام انشا باقی مانده است و ائمه علیهم السلام و حجج الهیه مأمور به تبلیغ به اون احکام الی زمان ناهازا نشدند. در این مطلب آخریشون باز نکته‌ای که به نظر میرسد او این است که از اونجایی که در روایت حجب استناد وضع معلق بر حجب است، یعنی حجب علت برای عرض کنم حضورتون که اون موضوعه، حجب علت برای موضوع است عد می شود که نه امر دیگر، استناد وضع متعلق بر حجب است، چون ما حجب الله فهو موضوع عنهم. اگر اینطوره و دلیل بر این مسئله این است که اگر استناد وضع معلق بر حجب از می شود که استناد از می شود که این مساوی باشه مسئله، یعنی اگر عرض کنم حضورتون که اگر این اینی که عرض می کنم که اگر وضع معلق بر حجب نباشد، اگر وضع معلق بر حجم نباشد بلکه به واسطه عکسش، چنان که در صورت عدم حجم اون احکام ثبوت فعلی داشته باشه برای مکلف، در این صورت ما باید قائل بشویم بر این که افرادی که علم به احکام انشائی پیدا می کنند و لم یحجب الله عنهم حاضر احکام لوجب علیهم العمل، در حالتی که غیر این عد می شود که مسئله اینطور نیست. حجج الهیه که اینها عالم به مصالح و ملاکات و احکام انشائی هستند، ما باید بگوییم که اینها مکلف به چی هستند؟ مکلف به این احکام و مکلف به این تکالیف هستند. پس بنابر این اگر این نفس حجب، این نفس حجب این عد می شود که ما این به اصطلاح این را از اخذ کنیم، این به اصطلاح این را در ثبوت، در ثبوت و نفیه، در ثبوت و نفی حجب علت برای موضوع باشه، در اونجایی که حجب نیست مانند حجج الهیه، ما باید بگیم که در اونجا در احکام انشائیه باید در اونجا چی باشه؟ در احکام انشائیه باید اونها عمل کنن. چرا؟ چون در احکام انشائیه به نسبت حجج حجبی دیگه معنا نداره. پس بنابر این ما در عد می شود که احکامی که اون احکام متعلق است به عد می شود که چیز، اون احکامی که عدم تکلیف اونها مترتب بر حجب است، بنابراین منحصر می شود در چه احکامی؟ در احکامی که اونها ثبوت فعلی پیدا کردند. چون ثبوت فعلی پیدا کردند و به واسطه اخفاء ظالمین یا به واسطه دوائی دیگر بر ما مخفی شدند، این حجب در اینجا علت برای چی میشه؟ علت برای موضوع میشه. فلهازا حجج الهیه که عالم بر این احکام هستند، یا غیر از حجج الهیه اگر شخصی اطلاع پیدا کند بر این احکام، لوجبه العمل و القیام بها. ولی در احکام انشائیه از حیث اینکه حجب و عدم حجب علت جعل و علت وضع و علت جعل نیست، بلکه علت برای عدم عمل به احکام انشائیه نفس عدم وجود مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه است. چون علت برای وضع و علت برای جعل احکام انشائی مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه است، لذا اون عدم وجود مصلحت و مفسده ملزمه موجب عدم عد می شود که تعلق تکلیف می شود، ولو به نسبت به حجج الهیه، ولو به نسبت به افرادی که اینها عالم به عد می شود که احکام انشایی شده باشند. درست شد؟ نحوه کیفیت عد می شود که استدلال به روایت روشن شد که چرا روایت حجب اصلا احکام انشایی را نمی گیرد، فقط روایت حجب احکام ثبوتیه فعلیه را می گیرد، اون احکامی که بر قلب حجج الهیه نازل شده و اونها مأمور به تبلیغ شدن و تبلیغ کردند به واسطه معصیت من اصالله و به واسطه دوائی دیگر و شرایط محیطی دیگر، این احکام الان بر ما مخفیست. این حجب ناظر به این سری از احکام است، نه اینکه ناظر به احکام انشائی است. جهتش چیه؟ جهتش این است که اگر ناظر به احکام انشائی بود، از آنجایی که حجب در اینجا علت برای وضع است و عدم حجب علت برای جعل است، چون میگه ما حجب الله دیگه، حجب پس علت برای وضع رفع، عدم حجب ما لم یحجب الا عن العباد فهو لیس موزون عنهم، معناش اینه دیگه، ما حجب الله فهو موزون عنهم و ما لم یحجب الا تعالی حکم عن العباد فهو غیر مرفوع عنهم فهو غیر موزون عنهم. پس بنابراین من حیث این که حجب علت برای وضع است و عدم حجب علت برای رفع است، من اگر روی این حساب باید ائمه علیهم السلام و غیر ائمه از افرادی که اطلاع پیدا می کنن بر احکام انشایی به احکام انشایی عمل کنن. چرا عمل نمی کنن؟ علتش چیه؟ علتش این است که احکام انشایی اصلا از دائره این روایت خارج است. احکام انشائیه عد می شود که تنت فعلیت و عدم فعلیت اینها مربوط به وجود مصلحت و مفسده ملزمه است. در اونجا احکام انشائی جنبه ثبوت فعلی پیدا می کنند، چه در ناحیه تحریم چه در ناحیه وجود. درست شد؟
سبب جنبه حکم انشائی چیست؟
مسائل
و مفاسد سبب جعل حکم انشایی پس چیه؟
وجود مصلحت ملزمه دیگه یا مفسده ملزمه.
حکم انشایی نه حکم فعلی.
حکم انشایی؟ حکم انشایی نفس المصلحه، ولو فی آنن ما ولو فی زمانن ما، بر این فعل این مصلحت تعلق گرفته است. خب حالا وقت این مصلحت چیه؟ وقتش 10 سال دیگه است، الان نیست. وقت این مصلحت در زمان ظهور حضرت، الان نیست. الان خود امام زمان هم بر همین حکم انشایی عمل نمی کنه، چون وقتش نیست.
خب ما
میتونیم تعبیر کنیم حکم انشایی نیست. نه، اون که هست. الان ما میدونیم خیلی از احکام است در زمان امام زمان این احکام وجود میاد، ائمه هم خبر دادن. بالاخره همچین حکمی است، ولی ظرفش که اون موقع. حکم فرض کنید که اتجاه به کعبه قبلا هم بوده، ولی وقتش چی بوده؟ در مدینه بوده، نه در فرض کنید که در مکه بوده. اینها به عکس احکامی که مربوط به حرمت خمر و حرمت زنا و حرمت سرقت و اینهاست که اینا از همون اول زمان اوان پیغمبر بوده، جنبه ثبوت فعلی هم داشته، منتها اینا چیز نکردن، پیغمبر اون رو ابلاغ نکرده. اما افرادی که مطلع بشن بر این حکم ولو پیغمبر ابلاغ نکرده، لایجب علیهم چی؟ الاتیان بها، لایجب علیه اقدام. پس بنابراین طبق این روایت ما حجب الله اختصاص دارد به احکام ثبوتی فعلی که اون احکام بر قلب امام علیه السلام آمده، منتها این قد می شود که به واسطه دوائی این فرض کنی که حکمش از مکلفین برداشته شده. پس این روایت مربوط به احکام انشائی اصلا نخواهد بود. این بحث روایت حج و پروندهش هم دیگه بسته شد. پس بنابراین روایت حج هم شامل احکام عد می شود که شبهات حکمی است و هم شامل شبهات موضوعی است بلا شک ولا شبهه، و اما شامل احکام انشائی برخلاف اونچه که فرموده اند نخواهد شد. آمدیم سراغ روایت دیگر که مرحوم آخوند در کفایه این روایت را ذکر میکنن: کل شیء لکه حلال حتی تعلم یا تعرف انه حرام. یکی از ادله‌ای که عرض می‌شود که بسیاری از آیان متعرض این ادله شدند و از سابق در کتب فقهیه بوده، این روایت عرض می‌شود که حل است. این روایت به طرق مختلفی نقل شده، شیخ در تهذیب نقل کرده، کافی کلینی در کافی سه روایت نقل کرده که هر کدام از اینها با اختلاف مختصری در مضمون با یکدیگر تفاوت دارند، و روایت دیگری هم که همین کل شیء لک حلال است نقل شده که البته در صحت سند این روایت به نحو کلی شبهه است که انشالله اون شبهه رو به اصطلاح فردا عرض میکنیم. روایتی که شیخ نقل میکند ظاهرا روایت عبدالله بن سنان است یا روایت سلیمان، فراموش کردم بیارم ظاهرا کاغذش رو، نمیدونم آوردم یا نه. نه مثل این که نه آوردم. یه روایت، روایتی از می شود که از امام صادق علیه السلام است، مربوط به جبن که همون پنیر است، از حضرت راجع به پنیر سوال میکنه، حضرت میفرماید که عدمی شود که سوخ برو که عن الجبن و غیره. بعد حضرت میفرماید که روایت اینه که دستور میدن غلامشون میرن یه مقداری پنیر از بازار میخرن میارن و بعد حضرت با غذا میخورن و وقتی تمام میشه دوباره از حضرت سوال میکنه، حضرت میفرماد که علم ترى احنا ناكله، مثلا انا ناكله احنا اكلنا، خب ندیدی که ما خوردیم؟ به اصطلاح بعد میگه اصلا انا اريد ان اسمعه منك، به طور صریح میخوام بشنوم. حضرت میفرماید ساخبره که عنه و غیره. بعد اینو میفرماید کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، هر چیزی که در او حلال و حرامی وجود داره، یعنی منشعب میشود به دو جهت حلال و حرام، این فهو لک حلال، این حتی این که خب شما حرام به عینه را بشناسید. این یه روایت. روایت دیگر روایتی است که باز به ظاهرا همین روایت پنیر جبن، همون روایت پنیر هست، منتها حذف شده ازش، همین رفتن و پنیر خریدن این غلامین ها از این روایت حذفه. روایت ظاهرا سلیمانه از امام صادق علیه السلام، نظیر همین دوباره باز حضرت همین به همین کیفیت میفرماید کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حتی تعرف الحرام منه بین فتذره. یک روایت دیگر در اینجا روایت صوب است از امام، ظاهرا امام باقر علیه السلام یا موسی بن جعفر، یکی از این دو، که میفرماید و ذالک مثل ثوب تشتری من از سوق ولا تعلم. البته من دارم نقل به معنا میکنم ها، این در عبارت رو مثل تشتریه من از سوق ولا تعلم یمکن ان یهو مثلا سرقه او مثلا او مثل جاریت مثل مرعت تحتک ممکن ان یکون اختک او رضیعتک او مثلا او عبد ممکن خدع مثلا فبیعه او مثلا انه حر فباع نفسه. مواردی رو امام علیه السلام در این روایت ذکر میکنن، یکی صوب، که شما این صوب رو از سوق اشترا میکنید، ممکن است که این صوب سرقت باشه. خب این چه حکمی داره؟ یا اینکه خب زنی که این حضرت میفرماین تحتک در تحت حباله نکاح هست، این خب این ممکنه که اخت باشه. بله یا رضیعه باشه. از این موارد اتفاقا زیاد سوال میکنن، مثلا احکامی که خب مثلا فرض کنید که قبلا شیر خورده، شیر از مثلا اخ رضایی اون مثلا هست، الان دوتا بچه هم داره، دوتا بچه داره، میان سوال میکنن. اتفاق زیاد افتاده که از میشود که با علل مانعه حرام مثلا حالا رضاعت یا مثلا این قبلا حالا ازدواج هم کرده صاحب بچه هست، آدم بودم چی بگه بهشون، آدم بگه حالا یاد دیگه مسئله مشکل دیگه، این که دیگه نمیشه دیگه کاری کرد و اینها. بله بله از کنم حضورتون که یه بعد این دیگه انسان در این گونه موارد حتی امکان انسان باید نباید کنکاش کنه، ولی یه وقتی خودش شخص میاد و خودش پیگیری میکنه، هی پیگیری میکنه و اینها، وقتی دیگه اونجا دیگه چاره نیست. یعنی وقتی خودش مثلا فرض بکنید که اون زنی که آمد خدمت امیر المؤمنین علیه السلام گفتش که طهرنی یا علی، حضرت فرمودن که مگه چیکار کردی، گفتش خب انا زنید، حضرت فرمودن نمیدونم برو پی کارت، برو دونم چیکار کنی، اشتباه میکنی چیکار میکنی، رفت برگشت دوباره گفت طهرنی یا علی، حضرت فرمودن برو نمیدونم چیکار بکن، اشتباه میکنی، خیال میکنی، تخیلات تو رو گرفته، تصورات برای تو پیدا شده. بعد دوباره میاد و در مرتبه چهارم که ظاهرا حالا حامل بوده، مثل این که بعد حضرت حالا برو حملت رو چیز بکن اینها، هی حضرت در مقام دفعه میخواد این حد جانبش حالا بره توبه بکنه. این از اینجا ما میفهمیم اصلا این حدود جنبه اصالت نداره، اصالت اولی نداره. بله این فقط جنبه مانعیت و دافعیت داره، به خاطر اینکه قبح مسئله در اجتماع از بین نره این مسائل حد هست، ولی اگر خودش اصالت داشت حضرت یکی یکی باید در خونه ها رو بزن بکشه بیرون آدم ها رو. این حالا مثلا فرض بکنید که به خاطر اینکه دیگه این جهات اجتماعی، خب ببینید اینها خیلی مهمه ها، رعایت این مسائل چقدر در قضاوت یک قاضی ممکنه تأثیر بگذاره، خیلی، چه خونهایی ممکنه این وسط فرض کنید که ریخته نشه، چه ارزهایی ممکنه این چیز نشه. این اصلا کیفیت برخورد شرع را با مجرم و این بداند که این هر کدام از اینها یک حکم اختصاص به خودش داره. امام علیه السلام نمیخواد حد رو جاری کنه، میگه برو پیکارت، برو توبه کن، برو اصلا ندیدی، برو چی میگی، تخیل کردی، اصلا تخیل تصور عوضی بوده، خواب دیدی، نمیدونم چیکار کردی، هی میخواد مطلب رو برش مشتبه کنه که این حد رو حتی الامکان ازش برداره دیگه. از اون طرف هم بهشت و جهنم بس خودشه دیگه، اون که اینجوری حالش میده برو پیکارت، خودش هم موقع جهنم به دادش میرسه، غیر از اینه مگه؟ و به مام اینطور یاد میده دیگه، میگه بایستی که اینجور بایستی که بود. الان ایه حال ول این اصطلاح مسئله هست دیگه، یا اینکه حضرت میفرماید که یا راجع به اون قضیه، یا اینکه عبدی که خب این عبد ممکنه حر باشه اون رو فروختن، یا اینکه فرار کرده، یا اینکه از تحت ولایت و حکومت مولا فرار کرده و بعد خودش را به بیع کسی دیگه در آورده برای اینکه دیگه زیر بار اون به اصطلاح امر و نهی مولا نره و امثال زاده. خب در اینجا عرض کنم حضورتون که خب روایات در اینجا مختلفه، شکی نیست که این روایت در وهله اول بلا اول ناظر به شبهات موضوعی است، یعنی چون عبارت امام علیه السلام که میفهمد کل شیء فیه حلال و حرام، خب این معنا ندارد که این ناظر به شبهات حکمیه باشه. فرض کنید که شبهات حکمیه که درش حلال و حرامه، شرب توتون یا حرام یا حلال دیگه، ما فرض کنید که درش یه حلال یاد داریم، زنا از می شود که حرامه دیگه، معنا نداره که این عمل حالت دیگر که خیلی دیگه اونه باید صریحه، اصلا مثال میزن از حالی که مثل سو مثلا تشتری من از سوق ممکن ان یوم مکن مسروق، او مثلا امراتون تحت ممکن کن اختک او رضیتک، یا عبد ممکن یکون از می شود که حر قد با نفسه او خدا فبی و امثال ذلک، که شکی نیست که این از می شود که روایت این دلالت بر شبهات حکمی میکنه. بنابر این به مقتضای البته بحث راجع به اون روایتی که مطلقه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، در اونجا هم کلام مرحوم آخوند ناظر بر این است که اون روایت هم حتی بدون نظارت بر این روایات دیگر اون هم دلالت در شبهات موضوعیه میکنه، به خاطر اینکه میفهمد کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون به عینه فتدهو. خب این در شبهات حکمیه نمیاد، در شبهات موضوع میاد که انسان به خاطر اشتباه مصادیق خصوص اون حرام رو از بقیه از میشود که مصادیق اشتباه بکنه، ولی اگر یه شبه حکمیه بود خب دیگه مصادیق در اینجا فایده نداره، شربه توتون یا حرام یا حلال دیگه، فتح حرامو به عینه این دیگه معنی نداره، به عینه، به عینه این شربتتون، عینه این عد می شود که موضوع خاص، یا فرض کنین که با مثال لحم ارنب اما حلالون او حرامون فتعرف منه به عینه، در اینجا معنا نداره، یا لحم حمیر اما حرامون و اما حلالون، یا فرض بکنین که در مثل احکام کلیه غنا اما حلالون و اما حرامون، این که دیگه فتت امنه به عینه، این عینه با عد می شود که سیاق صدر و ذیل روایت انسان انسباق شبهه موضوعی را از این روایت عد می شود که استنباط میکنه، نه شبهات حکمی را. حالا این یه مسئله است، مضافاً به این که ما در مورد از می شود که اقتران مطلق با از می شود که مقید در اونجا باید حکم به چی بکنیم؟ خب در یک روایت داره کلش اینه که حلال حتی طرف انه و حرام، این کلش اینه که حلال، این ممکن است که بگیم که این شبهات حکمی هم شامل میشه، کلش اینه مثل شوربه توتون لکه حلال حتی طرف انه و حرام، شبهات موضوعی که قطعا شامل میشه، اون که درش به اصطلاح اصلا بحثی نیست. خب از یه طرف روایات دیگری که دارد، این روایات تمام شبهات موضوعی را قطعا به اصطلاح ناظر بر شبهات موضوعی هستند و بر شبهات حکمی قطعا دلالت نمی کنند. حالا در تقارن بین این روایت که کلش اینه که حلال حتی تعرف انه حرام و بین روایاتی که داله بر شبهات موضوعی است، ما چی کاری باید انجام بدیم؟ آیا باید هر دو اینها را مثبتین فرض کنیم که این اطلاق به جای خودش هم ناظر به شبهات حکمی است هم موضوعیه، و این عد می شود که مثبت اون در ناحیه تقیید هم اونها را مثبت فرض بکنیم و مثبتین هر دو با هم دیگه تداخلی ندارن؟ اگر نافی باشن به نحو تباین یا به نحو عد می شود که سالبه یه جزئیه، در اینجا باید ما به فکر چاره بیفتیم که یا صاحب به نحو سالبه کلیه اینا با هم دیگه تنافی دارن، یا به نحو سالبه جزئیه که عموم خصوص مطلق یا عموم خصوص منوج در اونجا به اصطلاح بحث بکنیم. اما اگر هر دو مثبتن هستن، مثل دست که یک داره که اکرم العلماء، اونم میگه از اون طرف میگه اکرم العلماء الفقها، خب این در این صورت اکرم الفقها نمیده اکرم العلماء رو تخصیص بزنه، این اکرم العلماء برای خودش مثبته، اون اکرم العلماء الفقها هم برای خودش چیه؟ اونم برای خودش مثبت هست. این یه مسئله. مسئله دیگر این که مرحوم آزیا در اینجا این روایات رو هم ناظر بر شبهات حکمیه گرفتن، به این بیان ایشون در اینجا میفرمایند که در روایت کل شیء لک کل شیء فیه حلال و حرام، ممکن است ما اینطور تصور کنیم، نه اینکه کل شیء معد می شود که مثل فرض بکنیم که غنم، که در غنم حلال است غنم مزکا، قسم منو حرامون غنم غیر مزکا، یه لحم مطروح فی شارع هم هست، لا ندری اهو حل من مزکا او من غیر مزکا فاوله که حلال حتی تعرف انه حرامون به اینه، نه. ایشون میفرماید که ما مسئله را به اصل فعل کلی برگردانیم، یعنی فرض کنید که منبع مثال در باب غنم اینطوری بگیم که اصلا مسئله به غنم بر نمیگردد تا اینکه شبهه بشود که آیا این غنم، به لحم بر میگردد، هر لحمی دو جور است، یه لحم لحمه عد میشود که حلال است لحم غنم، یه لحم لحم حرام است مثل لحم ارنب عد میشود که لحم ارنب، یک لحم مثل لحم حمیر، این برای انسان محل به اصطلاح محل شبهه است. پس بنابراین حتی به شبهات حکمیان ما ممکن است این مسئله را تسری بدیم، یا اینکه فرض بکنید که من باب مثال در مورد ملبوسات، در مورد من می شود که حالا البته در مورد ملبوسات این مسئله نمیاد، در مورد فرض کنید که اسماک، یه سمک قطعا می دونیم حلال است، این سمک فرض کنید که سمک عد می شود که فلسدار زوفرسی که است، یه سمک قطعا می دانیم حرام است، همون فرض کنید که سمک کوسه مثلا مثل چیز که الان حلال شده، یه سمک هم فرض کنید که الان برای ما مشتبهه، نمی دونیم آیا این جزو اسماک محللت یا جزو اسماک محرم است، شک در فرس و عدم فرس اون داریم، این در اینجا شبهه حکمیه در اینجا باز در اینجا به اصطلاح میاد، یا نوع خاصه، فرض کنید که از خود سمک که حالا ما نمیدانیم که حالا اسم این خاصه، نه اینکه بحث در شبهات موضوعی در فلس و عدم فلسه، در یه نوع اصلا به طور کلی نوع خاص در اونجا بحث میاد. خب در اینجا ایشون میفرماید که ما میتوانیم این مسئله را درست کنیم. البته مسئله که ما به اصل قضیه که اصلا اصل طرح این صحیح است یا طرح صحیح نیست، ما به اصل این کار نداریم، انشاءالله فردا میایم اصل این قضیه رو نمونه کنیم. متأ اشکالی که بر نتیجه این مسئله گرفته میشه، اون اشکال مورد نظر بنده است. خب و به زمینه عدم قول به فصل در آن موارد شبهات حکمیه‌ای که دو امر معلوم در اونجا طرف نفی و اثبات نداره، در اینجا دو امر معلوم داره، معلوم الهلیه و معلوم الحرمه و مشکوک که فرض کنی که لحم حمیر است، و به زمینه عدم قول به فصل که اگر یک روایتی دلالت بر شبهات حکمیه ای که میکنه معلوم طرفین هستند، در سایر شبهات حکمیه ای که مکلف جهل به اون حکم دارد و به اون هم چی میشه؟ روایت شامل میشه. فرض کنید مثل شبهه توتون، در شبهه توتون، یا فرض کنید که در مورد غنا، یا فرض کنید که در هر شبهات حکمیه ای که در اونجا مکلف دو طرف قضیه معلوم و طرفین برای او از می شود که مجهول است و اطلاعی بر اون چیز نداره. این نحوه به اصطلاح استدلالی که مرحوم آزیای کردن بر شمول این روایت از می شود که هل بر شبهات حکمیه مضافاً به شبهات موضوعیه. نکته ای که در اینجا به نظر میرسه و این مسئله بسیار مهم و کلیدی است در فتوا و بسیاری از مواضع به درد میخوره، اون نکته این است که اگر در جایی متکلم قیدی آورد که آن قید در صورت توسعه دیگر بلا استفاده و بلا فایده خواهد بود، قطعاً برای خروج متکلم حکیم کلامش را از لغویت، ما باید اون قید را دخیل در ترتب حکم بدونیم و در توسعه و در تضییق باید اون مسئله را رهاس کنیم. ببینید الان امام علیه السلام فرمودن کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه. کاری که شما کردید، اولا این روایت ناظر به شبهات موضوعی است، آمدید این را توسعه دادید، در چی؟ در اون فعلی که اون فعل معلوم العد می شود که حرمه یعنی این روایت را بردید روی طبیعت و جنس اعلای از اون نوع مورد بحث. فرض کنید که بحث راجع به طرح قنم مطروح در شارع است که شک در مزکا و غیر مزکا بودنش داریم، شما بردید روی جنس اعلا کل لحم آمدی در اینجا از این استفاده از این روایت استفاده کردید. خب اگر منظور شما این است و بعد به زمینه عدم قول به فصل هر شبهات حکمیه را آمدی داخل کردید، ما در اینجا از امام علیه السلام سوال میکنیم که یبن رسول الله، بالاخره منظور شما از این کلامی که میفرمایید کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه، آیا کل شبهات حکمیه موضوعی است یا فقط اختصاص به شبهات موضوعی داره؟ اگر امام علیه السلام بیاد مثل میزای چی، مثل آغازیا بگه که ما به زمینه عدم قول به فصل و بله اول منظور بنده این بود که این روایت ناظر به شبهات موضوعی است، بعد آمدم این یک توسعه هم در این قائل شدیم، این را به عنوان جنس عالی از این نوع ما مطرح کردیم، به عنوان طبیعت اعلای از این نوع، و بعدم به زمینه عدم قول به فصل همه شبهات موضوعی حکمی را همه را گرفتیم. خب از امام سوال میگم خب چرا گفتی فیه حلال و حرام از در میکنی شایده که حلال؟ این دیگه در اینجا چه چیزی، این قید کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حرام حتی تعرف الحرام منه به عینه، تمام اینا دیگه برای چی شد؟ خب از اول بگو کل شیء لک حلال. پس اگر قرار باشه بر این که ما بیایم این روایت را که ناظر بر یک مورد خاص از توسعه بدهیم از پیش خودمون به یک از می شود که معنای موسع و بعد از اونجا تسری بدهیم به یک معنای دیگری که داخل در این محدوده نیست و این روایت را ناظر بر او قرار بدهیم و از اول امام علیه السلام بگه کل شیء لک حلال، این کل شیء فیه حلال و حرام و چیز، این در اینجا خروج از می شود که اخراج مراد متکلم است از کلامی که منظور متکلم چیست در یک توسعه خاصه و این قطعاً چیست، این قطعاً باطله. پس بنابراین اشکال جدی که بر ایشون وارد می شود این است که این قیدی که امام علیه السلام در این روایت آورده، این قید دیگه در اینجا لغو خواهد بود، این قید دیگه بیفایده است. البته در بعضی موارد ما تسری میکنیم که انشاءالله برای فردا اون فرق میکنه با این. نه قد یکون ولیکن لیس حاضر من باب المصادیق و الاشراط الى بعض الافراد از المصادیق.
این بسیار در یکاق قرار بخصی بسیار از که ریز میشن
بله
یه حشن این بیزن
خیلی بفهمن ها اصلا این داره چیه؟
باید تیم جدی باید شما دیگه ببینید دیگه ببینید روایات عده ناظر به چه جهته، به جهت کاشفیتش هست از حمل با اینکه یک موضوع مستقل جدایی از جنبه کاشفیت. فرض کنید که در مورد عده بر میت اون به اسم مسئله کاشفی آدم کاشفیت نیست، فقط یک احترام بر میت هست. برای احترام میت از کنیم که اربعت اشهر اون بعد عده نگه داریم و مجموع این روایاتی که مربوط به چیز این ها رو ملاحظه کنید شما. بربت اونش که مربوط به عده متعه است، مربوط به عده طلاق بائنه، یا این که مربوط به در مورد یائسه است که عده نداره و آیا از یائسه میشه تسری به غیر یائسه بشه و آیا یائسه چه شخصی است، یائسه یاد میشود که فقط اون مرئی که اکثر از 50 سنه باشه یا فی سن من تهیز ولا تهیز رو هم اون هم یائسه شامل میشه و اینها من حیث مجموع. ببینید که چطوری هست ان شاء الله خودمو خرابه
الان میرن تعریف میکنن پرورش مجاز سازن به جای مور میکنن چیز کنن
بفروشن
خرابه بارسان
اصلا جمعیزون داشت تعریف میکنن که جامعه سازن میکنن پرورش میکنن
تصریح داره روایات، تصریح داره بر مرماتش چطور این کارو
همه قوم دارن چیز میزنن؟ چیا؟ همه قوم
تو قوم؟ طلب ها بخواهم همه
شما یعنی چون بزرگتره میشه یه تعداد کمتری لازم داریم